سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. امریکا بحث ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مصوبه یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. رئیس جمهور امریکا جنگجویان طالب را رزمندگان خوانده، گفته است رهبری این گروه تندرو کار دشوار است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید بعد از انفاض آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتا آرام است. آرش همایون هستم با تفصیل خبرها. دیپلماتان میگویند ایالات متحده آمریکا بحث ها را با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مصوبه یک قطعنامه برای تایید موافقتنامه این کشور با طالبان آغاز کرده است. بر اساس متن مصوبه این قطعنامه که به دست آژانس خبری فرانس پرس رسیده، شورای امنیت سازمان ملل متحد از این موافقتنامه استقبال می کند و از همه دولت ها به خصوص کشورهای منطقه می خواهد از آن حمایت کنند. در مصوبه قطعنامه از آوردن فشار بر حکومت افغانستان نیز یادآوری شده تا به هدف دستیابی به آتش بس دائمی و همه جانبه در این کشور با طالبان گفتگو کند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، بعد از آغاز گفتگوهای بین الافغانی، شورای امنیت در مورد تحریم‌هایی که بر افراد طالبان و این گروه از سال 2011 میلادی به این سو وضع شده، بحث‌ها دوباره آغاز خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و طالبان روز شنبه هفته جاری موافقتنامه صلح را امضا کردند. در این موافقتنامه گفته شده گفتگوهای بین الافغانی 10 مارچ آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنگجویان طالب را رزمندگان خوانده، گفته است رهبری این گروه تندرو در تلاش مجبور ساختن آنها برای پایان دادن به حملات خشونتبار وظیفه سختی دارد. دونالد ترامپ دیروز در جریان برنامه پرسش و پاسخ با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت آنها جنگجویان و رزمندگانند و این کار را برای هزاران سال انجام دادند. آقای ترامپ با اشاره به ملا عبدالغنی برادر، معاون طالبان و مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر، گفت این ساده ترین مقام رهبری نیست. به گفته رئیس جمهور آمریکا، در افغانستان اقوام مختلف وجود دارد و طالبان در حفظ کنترل بالای همه آنها مشکل دارند. رئیس جمهور ترامپ 3 مارچ بعد از نخستین صحبت تلفنی با رهبران طالبان گفت مکالمه خوبی با بخش رهبری طالبان داشته است. وی در قصر سفید به خبرنگاران گفته بود ما توافق کرده ایم که هیچ خشونت وجود ندارد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی رقابت‌های 20 اووره با تیم آیرلند در هند روبرو شود. این بازی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در میدان گریتر نویدا در نزدیک دهلی جدید آغاز خواهد شد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
با این مسابقه میرپوشان کشور آمادگی کامل دارد و در این سفر هر دو کشور 3 20 اووره انجام خواهد داد.
دو بازی 20 اووره دیگر بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا همه مکاتب این کشور را مسدود ساخته و سلسله از اقدامات تازه را روی دست گرفته است. سعید نمکی، وزیر صحت ایران، روز پنجشنبه گفت مکاتب الا پایان سال جاری شمسی مسدود خواهند بود. به گفته آقای نمکی به هدف محدود ساختن مسافرت بین شهرها، پوسته های تلاشی ایجاد خواهد شد. وزیر صحت ایران در یک نشست خبری گفت مردم باید در خانه هایشان باقی بمانند و هشدارها را جدی بگیرند. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 107 تن رسیده و بیش از 3500 مورد مثبت ابتلا به این ویروس در آن کشور تایید شده است. از سوی دیگر وزارت صحت عراق دیروز تایید کرد که 2 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور وفات کردند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بعد از انفاذ آتش بس در ادلیب وضعیت در آن منطقه نسبتاً آرام است. به گفته این سازمان خشونت ها تا آغاز این آتش بس که از نیمه دیشب نافذ شد ادامه داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در مسکو ملاقات کرد و آنها روی انفاذ آتش بس در ادلیب سوریه به توافق رسیدند. این توافق بعد از گفتگوی 6 ساعته بین آنها اعلام شد. رجب طیب اردوغان در ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت: بدون تردید ملاقات ما درباره ادلیب از اهمیت زیاد برخوردار است. در حقیقت وضعیت در آن منطقه بسیار وخیم است. می دانیم که جهان به ما چشم دوخته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ابراز امیدواری کرده است که توافق تازه زمینه را برای پایان درگیری در ادلیب فراهم کند و رنج مردم سوریه پایان یابد. الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوستس ایالات متحده آمریکا از رقابت‌های حزب دموکرات دست کشید. این رقابت‌ها به هدف تعیین نامزدی این حزب برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برانداخته شده است. با انصراف الیزابت وارن، رقابت بین سناتور برنی ساندرز و جو بایدن، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا ادامه خواهد یافت و یکی از آنها بحث نامزد حزب دموکرات برگزیده خواهد شد و با رئیس جمهور دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات رقابت خواهد کرد. الیزابت وارن بعد از آن از رقابت‌های حزب دموکرات آمریکا کنار رفت که در جریان رایگیری‌های مقدماتی در 18 ایالات متحده آمریکا در جایگاه خوب قرار نگرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به هدف پیشبرد پروسه صلح افغانستان خشونت ها باید در این کشور فوراً کاهش یابد. مایک پامپئو دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن همچنان بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم ستار فروغ میشنوید.
یک دیپلمات بلندپایه ایالات متحده میگوید که بالا گرفتن خشونت در بخشای از افغانستان در روزهای اخیر پذیرفتنی نیست. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این را در نشست خبری در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت و بر کاهش فوری خشونت در افغانستان تاکید ورزید. آقای پامپیو امضای توافقنامه آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان را زمینه ساز برقراری صلح دائمی در افغانستان خواند و افزود که راه پیشرو با مشکل به همراه خواهد بود.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
می دانیم که راه پیشرو دشوار خواهد بود. انتظارش را داشتیم و ما درست بودیم. افزایش خشونت در بخشای از افغانستان در چند روز گذشته قابل قبول نبوده. خشونت باید فوراً کاهش یابد تا روند صلح به پیش برده شود. رئیس جمهور ترامپ در این باره با ملا برادر معاون طالبان به روز سه‌شنبه این هفته صحبت کرده است. در کنار بحث کاهش خشونت، ما همچنین به فشار دادن تمام طرفها دوام می دهیم تا زورنمایی را توقف دهند و بحث های عملی را درباره رهایی زندانیان آغاز کنند. پیش از این یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار کاهش خشونت در این کشور شده بود. با دنبال امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان از افزایش حمله های این گروه علیه نیروهای افغان در شماری از ولایت های افغانستان خبر داده شد. سپس یک سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به روز چهارشنبه گفت که حمله هوایی را علیه طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند انجام دادند. به گفته او این اقدام به منظور دفاع از نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. در همین حال مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که طالبان موصله در هفته کاهش خشونت و پس از آن از تعهداتشان سرپیچی آشکارا نموده و در برابر مردم ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فعالیت‌های مسلحانه داشتند. به اساس خبرنامه شورای امنیتی ملی افغانستان، در این باره دیروز در نشست رهبری سکتور امنیتی بحث شده است. در خبرنامه گفته شده که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هنوز هم در حالت دفاعی قرار داشته و برای دفع حمله های طالبان در وقت مناسب اقدامات لازم را انجام دادند. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر با اشاره به حمله های این گروه در افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت: او میگوید برخی مواردی است که به اساس توافقنامه مجاهدین امارت اسلامی می توانند حمله کنند، زیرا آتش بس کامل نیست و با آن هم دست خود را گرفتند و به همان اندازه حملات انجام ندادند. ایالات متحده و طالبان موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را به روز شنبه این هفته در دوحه امضا کردند. در موافقتنامه گفته شده که گفتگوی بین الافغانی در 10 مارچ یعنی به روز سه شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. اما به نظر می رسد که ایجاد تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان تا حال نهایی نشده و موضوع مبادله زندانیان نیز موانع عمده سر راه این گفتگو به حساب می آید. طالبان پافشاری دارند که پیش از آغاز این گفتگو مبادله زندانیان میان این گروه و حکومت افغانستان صورت گیرد. طالبان خواستار رهایی 5000 زندانیانشان در بدل آزادی 1000 زندانی حکومت افغانستان شدند. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که طالبان نباید رهایی زندانیان را به عنوان پیش شرط برای مذاکرات با حکومت مطرح کنند. آقای غنی گفته که تصمیم گیری درباره زندانیان صلاحیت حکومت افغانستان است و در این مورد در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو نیز به روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که رهایی زندانیان به حکومت افغانستان ربط می‌گیرد. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت تمام طرف ها می دانند که حالا زمان آن است که مبادله زندانیان صورت گیرد.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
عاطفه ظفری هستم، باشنده کابل، 42 سال عمر دارم، یک دکاندار در کوتی سنگی. صلح در زندگی ما بسیار مهم است. در فضای صلح میتونیم درس بخوانیم، کار کنیم، به خواست خود زندگی کنیم. میخواهیم حق کار، حق آزادی بیان و حقوق کار که داریم گرفته نشود.
ما دیدگاه های زنان را در سر تا سر افغانستان در مورد صلح پرسیده ایم و شما صدای آنها را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. موجودیت وسایط نقلیه بدون اسناد جرایم جنایی را در ولایت بلخ افزایش داده است. افزایش موترهای بدون نمبر پلیت دولتی و فاقد اسناد در ولایت بلخ باعث افزایش انتقادات بر پلیس ترافیک نیز شده است. در این مورد همکارم مجیب حبیبزئی گزارش را از بلخ ارائه می کند و به تعقیب آن برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم می شنویم.
افزایش موترهای بی اسناد غیر قانونی و فاقد پلیت در شهر مزار شریف باعث افزایش انتقاد مردم مبنی بر بیشتر شدن جرایم و سوء استفاده از این وسایط نقلیه شده است. ساکنان مزار شریف میگویند که با بیشتر شدن موترهای بی سند در داخل شهر و عدم توجه حکومت محلی به حل این معضل، میزان جرایم جنایی مانند سرقت، قتل و خطاف افزایش یافته است. حمید الله باشنده گذر بابا یادگار مزار شریف به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح با استفاده از موترهای شیشه سیا و بدون پلیت برادرش را کشتند.
موترها یکیلی بسیار زیاد است، دیگه بسیار بی‌نظمی ها از یا صورت میگیرد. در اصلش شیشه سیاه داره و میآید داخل شهر، دیگه فهمیده نمیشه که کی است. نیست اون روز اومد یک بیادر مزد مو یک موتر شیشه سیاه بود، نفهمیدیم که کی بود و اون تو گم شده رفت.
خالد سپهر یک باشنده دیگر مزار شریف چونین میگوید:
در مزار شهر بسیار گیروبار و ترافیک و چیز رسته که نمیدونم دسترسی که نمیتونه، هر جای دزدی میشه، قاتل میشه، غارت میشه، نفر زده میشه، چیز میشه، اینا که از ترافیک دسترسی که نمیتونه. این موتور بسیارش در یکلی و بسیارش در چی استفاده میشه، یکلی است بسیار موتور.
با این حال مسئولان فرماندهی امنی بلخ از آغاز روند جمع‌آوری وسایل نقلیه بدون سند و بی پلیت در شهر مزار شریف و همه آن خبر میدهند. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در حدود یک ماه گذشته بیش از 2000 موتر بی سند دزدی شده، فاقد پلیت با جعلی پلیت دولتی و شیشه سیاه را جمع آوری کردند. وی گفت که اکثر موترهای شخصی سرقت شده از دیگر ولایت‌های کشور به بلخ آورده می‌شوند و با تغییر رنگ به عنوان تاکسی شهری از آن استفاده می‌شود. آقای عادل می‌گوید بیشتر سرقت‌های مسلحانه، دزدی از نزد زنان و قتل‌ها نیز توسط همین گونه وسایل تغییر رنگ و دزدی شده انجام می‌شود. او افزود
چندین از این قرارداد وسایل مختلف تحت نام تاکسی ما با ملینش بازداشت کرده، وقتی که اداره ترافیک ما سر اسناد توجه کردن، اسنادی اجرا بررسی کردن، دریافتن که وسایل تاکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده.
با این حال اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که وجود موترهای فاقد اسناد، یعنی یک کلید و پلیت جعلی، در تمام ولایت‌های کشور محسوس است و حل این مسئله به یک برنامه ملی سرتاسری نیاز دارد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و ذوقمندان مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که فرصت نشر مجله آزادی رسید و من فیض الله قرداش مجری برنامه با مطالب تازه و متنوع با همکارانم جاوید فیضی، بانو عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا، همکارم مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف و در بخش خبرهای فرهنگی رویا معدومی در خدمت هستیم و این مطالب را یکی پی دیگر برای شما تقدیم میکنیم که امیدوارم با حوصله مندی آن را بشنوید. در استودیو همکارانم حاضر هستند و مطالبی را که برای شما تقدیم میکنند یکی پی دیگر به معرفی میگیرند. شما بانو رویا معدومی حتما خبرهای فرهنگی را آماده دارین.
بله، ما چند رخداد فرهنگی که در هفته گذشته در مرکز و ولایات بود جمع آوری کردم و طبق روال برنامه تقدیم میکنم.
جاوید جان فیضی، شما؟
ما به مناسبت هشتمین سال در گذشت مرحوم ظاهر هویدا یاد خیر دارم.
شما عفیفه جان حتما دکلمه ای دارین.
بله تشکر، ما یک بار شعر تازه از بانو شاعر سنم انبرین را دکلمه می کنم که تاکید بر اتحاد و رسیدن بر یک دیگر را می رسانه.
مرسلین ارسلان، همکار بخش روانی مجله، شما در این هفته چه مسئله ای را به بحث گرفتین؟
بله، ما کمبود اعتماد به نفس را بررسی گرفتیم که در نزد بسیاری ها سبب چالش ها و مانع رشد ذهنی در زندگی آنها میشه. این بحث را ادامه دادیم.
در این بین به هدف تدابیر بزرگ در کابل به خاطر برگزاری مراسم بزکشی مصوبتی دارم با غنی مدقق، معاون رادیو تلویزیون ملی و مسئول تدویر این مسابقات به پیشواز از نوروز در کابل، و به همین گونه مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار ما در شهر مزار شریف، به خاطر تدابیر مراسم گل سرخ در مزار شریف مصاحبه ای را با یکی از مسئولین برگزاری مراسم گل سرخ فرستاده که یکی پی دیگر تقدیم حضور شما شنونده ها می شود. با تشکر قبل از قبل از همکاران، و ما در آغاز توجه شنونده ها را جلب می کنیم به اخبار فرهنگی هفته قبل. همانطوری که گفت رویا معدومی آماده است به شما تقدیم کند.
سه‌شنبه گذشته نشست کمیته کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف برگزاری جشن نوروز 1399 برگزار شد. نشست بر ریاست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شده بود که در آن برنامه ها و آمادگی هایشان برای مراسم تجلیل از جشن نوروز که شامل برگزاری نمایشگاه های کتاب و آثار هنری، نمایش های تئاتری و فیلم، کنسرت های موسیقی و اتن ملی و پوشش رسانه ای برنامه های جشن نوروز و اطلاع رسانی است، معلومات داده شد. دوشنبه گذشته انجمن شاعران و نویسندگان تخار محفل مشاعره زیر نام صلح در آینه شعر برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، این مشاعره به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ میان شعرا و نویسندگان آن ولایت به منظور حمایت از روند صلح در کشور برگزار شد. شاعران و نویسندگان اشعار و مضامینشان را که در وصف و از ضرورت صلح در کشور آماده کرده بودند، خواندند. دو آبده تاریخی در پنجشیر شناسایی شد. توسط آمریت فرهنگ و گردشگری آن ولایت به ثبت رسید. این آبده ها که موسوم به بوتپر است، در ولسوالی های دره و آبشار شناسایی شد. محمد صابر دانشجو، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت که قدامت این آبده های تاریخی به 1.5 سال می رسد و در گذشته از آن به حیث ترصدگاه امنیتی استفاده می شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ابراز محبت به یک دیگر به خصوص در میان اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از مدت معین دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و تا سایر حرکات هیجانی استقبال می کند. که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی، هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز که هیولای کرونا تا حدودی عالمگیر شده و باشندگان کره زمین را به نحوی در خود پیچیده، شمار زیادی از دکتران و مؤسسات صحی عامل اساسی سرایت تیستک آن را ناشی از اعمال خود انسان‌ها به خصوص بی‌اعتنایی در بسیاری از عادات ما می‌دانند. تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت‌های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی‌ها سبب انتقال امراض به خصوص ویروس کرونا شده و چالش‌های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت ها الترناتیف خوبی برای حل اختلافات، خشونت ها و حتی برای جلوگیری از انتقام ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها سهلترین و رایجترین آنها که همه شمول است دست دادن را مورد بحث قرار دهیم. که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یک دیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. خطر دست دادن به یک دیگر را تا آگاه شدن از ویروس کرونا و انتشار سریع آن بین بیشترین کشورها آنقدرها جدی نمی گرفتند. گاه گاهی از برای رسانه ها و سایت های طبی از تاکید دکتران می خواندیم و آنقدر به آن عمل نمی نمودیم. از دست دادن بگذاریم، روبوسی، هین دیدن دوستان و اقارب نه تنها در شرق بلکه در غرب نیز رواج کلی دارد. روبوسی در بین مردم ابراز علاقه بیشتر نسبت به دست دادن را می رساند و روبوسی را با کسی انجام می دادی که نوعی محبت برادری، رفاقت و یا دوستی داشته باشی. و اما این بدترین خصوصیت در انتقال ویروس کرونا و یکی از عوامل عمده ثابت شده است. که دیده می شود در کشوری چون وطن عزیز ما افغانستان، علی‌رغم تاکید طبیبان، کمتر آن را ترک می کنیم. کار دیگر بستن پوزبند که شی کم ارزش بود و اما امروزه بهای خود را دریافته است. در حالی که در گذشته دکتران هین عملیات و ویزیت مریضان و شماری از مریضان مصاب به حساسیت به گرد و خاک با توصیه دکتران از آن استفاده می نمودند. که با آمدن قدم نامبارک ویروس کرونا یکی از الزامات شمرده شد. مسئله دیگر شستن چندین بار دستان با صابون و مایع دستشویی در روز که خوشبختانه این ویروس کرونا در مقابل صابون و مایع دستشویی مقاومت ندارد. و آخرین آن، استعمال ظروف مشترک غذاخوری که به خصوص در کشور ما صرف غذا از یغوری و از سوی چندین تن و عدم رعایت اهتمامات در شستن ظروف با مایع‌های ظرفشویی است که این نیز در مطمع نظر هموطنان ما کمتر قرار می‌گیرد. خب نتیجه این است که نه تنها در نگرانی از ویروس کرونا، بلکه به هدف گویا حفظ متقدم و جلوگیری از بیماری‌های تنفسی و ساری، آن هم در آمد آمد بهار و تابستان که هوا رو به گرم شدن است، کمی جدی‌تر باشیم و کاشکی با هدایت دکتران در مورد جلوگیری از ویروس کرونا، همین روبوسی‌های بیش از اندازه و افراطی در بین مردان و زنان در سایر موارد نیز کاهش یابد و ترک آن به خصوص در بین مردان نهادی نشود. از بوسیدن بگذریم و به جای آن به کاربرد کلمات محبت آمیز و ادای احترام و ابراز محبت قناعت کنیم و خود و جانب مقابل را نوعی وقایه جسمی و روحی نماییم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه امروزی مجله آزادی به دو جالب اکتفا کردیم. یکی سخنان آموزنده در مورد صلح که ما تشنه آن هستیم و دومی نبود نشان انگشت که گفته می شد هیچ انسان در روی زمین بی نشان انگشت نیست. اما برعکس، چهار فامیل بی نشان انگشت نیز در کره زمین پیدا شده. این هر دو مطلب جالب را بانو زهرا فرستادند که یکی پی دیگر برای شما می خوانم. نخست گفته ها در مورد صلح. بانو زهرا می نویسد: در این روزها که یک کلمه آن هم صلح ورد زبان مردم افغانستان است، و اما صد دریغ که این سرمه سلیمان با تمام کاوش ها و آوارگی ها در عقب او روز تا روز از مردم ما فاصله می گیرد و اگر کدام تازگی هایی هم که از آن بشنوی زود گذر است و مردم به آن بی باور شدند. بانو زهرا ادامه می دهد: من وجیزه ها و گفتار بزرگان سیاست و کیاست را جمع‌آوری و برای شما فرستادم که صلح چه کوایف دارد، و این گفته ها قرین بر احوال کنونی کشور جنگ زده ما نیز هست. با سپاس از ایشان. خب بیایید به آن گوش می دهیم و آغاز از حضرت سعدی می کنیم که این صلح معجزه‌گر در آن زمان ها نیز کیمیا بوده. شیخ اجل سعدی در بیتی گفتند: بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از آن چه رفته حکایت. رابندرانات تاگور، شاعر و فیلسوف هندی، می گوید: ما برای صلح شایستگی نخواهیم داشت مگر روزی که ارباب قدرت حرص و طمع بس کنند و ضعیفان دلیری و گستاخی بیاموزند. بایرون گفته است: فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند. تاریخدان هرودوت گفته است: به هنگام صلح پسران پدران خود را به خاک می سپارند، و اما در زمان جنگ پدران پسران خود را. مالکوم اکس در یکی از بیانات خود گفته بود: شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید، چرا که هیچ کس نمی تواند در صلح باشد مگر اینکه آزادی داشته باشد. بنجامین فرانکلین امریکایی دائم تاکید بر آن داشت که حتی برای رسیدن به صلح نیز شاید مجبور باشی بهای گزافی را بپردازی. از جورج برنارد شاو شاعر بزلگوی میشنویم که گفته است صلح نه تنها بهتر بلکه بسیار دشوارتر از جنگ است. و در پایانی از شاعر لسان الغیب حافظ این نصیحت را بشنویم که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری است. مطلب دوم در مورد نشان انگشت در نزد بعضی چند خانواده در دنیا. حتما این موضوع را شنیده اید که بعضی از افراد هرگز اثر انگشتی از خود به جا نمی گذارند و در واقع اثر انگشتی ندارند. این یک راز بزرگ برای متخصصان و دانشمندان می باشد، در حالی که یکی از معجزه های آناتومی بشر نشان انگشت است. میلیاردهای آن با هم شباهت ندارند. و اما نداشتن الگوی برای اثر انگشت به دلیل سندرومی خاص در این افراد می باشد. در کل جهان فقط 4 خانواده هستند که به طور ژنتیکی اثر انگشت را دارا نیستند و این اتفاق به دلیل ژن خاصی در بدن آنها می باشد و دانشمندان این افراد را مورد آزمایش قرار دادند، اما هیچ مشکل خاصی در سلامتی آنها پیدا نکردند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفتم حوت سال روان برابر با 26 فوریه سال 2020، 8 سال از درگذشت عجوبه موسیقی افغانی ظاهر هویدا گذشت. هویدایی که نه تنها یک آوازخوان و آهنگساز موفق بود، بلکه او یک هنرپیشه، برنامه ساز و گوینده برازنده و بی همتا بود. او سالیان متمادی مجری برنامه های موفق تفریحی، ذوقی و انتقادی رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود. همکار و علاقمند برنامه های تعلیمی رادیو آزادی، آگاه مسائل تاریخی و کابلشناس معاصر جناب پاینده محمد اکبری یادواره‌ای در مورد مرحوم ظاهر هویدا را برای ما ارزانی فرمودند که آن را همکارم جاوید فیضی می خواند.
با عرض پوزش از این که از نشر در نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی یک وقفه ایجاد می شود. بر اساس تازه ترین گزارش ها در مراسم یاد بود از سالروز وفات عبدالعلی مزاری در کابل یک درگیری صورت گرفت و گفته می شود که این درگیری هنوز هم ادامه دارد. همکارم سمیه مهدی را از کابل با خود در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر را از وی می شنویم. آقای مهدی بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین در مراسم 25 سالگی کشته شدن رهبر سابق حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان آقای عبدالعلی مزاری در غرب کابل درگیری صورت گرفت. این مراسم به گونه زنده از طریق تلویزیون ها نشر می شد. در جریان سخنرانی آقای کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان صدای شلیک و فیر گلوله ها شنیده می شد. تا به همین لحظه هم که من خدمت شما صحبت می کنم صدای فیر مرمی و همچنان صدای شیون و فریاد مردم از محل شنیده می شد.
با عرض معذرت آقای مهدی، آیا معلوم شده که درگیری بین کیها صورت گرفته؟ در مورد اطراف درگیر چیزی گفته نشده تا هنوز؟
تا هنوز هیچ، فقط فعلا ساعت 11:34 دقیقه به وقت کابل است. فکر میکنم که حدود ساعت 11:27 یا 28 صدای فایر شروع شد و آقای خلیلی از استیج کنار رفت و چیزی که ما تا با امی لحظه دیدیم صدای فریاد مردم و فایر مرمی بوده.
با سپاس از شما. همکارم سمیه مهدی در مورد برخورده که امین اکنون هم در کابل در مراسم یاد بود از سال روز وفات عبدالعلی مزاری جریان دارد گزارش داد. این موضوع را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم و جزئیات با شما شریک خواهیم ساخت. حال توجه کنید به ادامه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
لبت گل بدنت پیرهنت گل خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل.
مرحوم ظاهر هویدا در خانواده از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدت را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر هویدا با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در اوائل مادرش شغل خیاطی را در امالتخانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخور و نمیر را سپری می کردن. مرحوم هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود و تا صنف 9 را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران رفت. اولین آهنگ ظاهر هویدا از ساخته های مرحوم استاد زلان بود که مطلع آن چنین است: سوزانی سازانی تو روح جهانی، دردم را پایانی در جسم چو جانی، ای عشق ای عشق.
سوزانی سازانی 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 تو روح جهانی، دردم را پایانی در جسمم چون جانی، آیش
او بیشتر از 200 آهنگ ثبت شده دارد. ظاهر هویدا 2 دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه‌ای ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد. کم می‌خواند ولی توجه داشت هر اثرش یک شاهکار باقی ماند. ظاهر هویدا در سال 1990 به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آنجا چشم از جهان پوشید. هویدا در دوران هجرت در فیلم‌های هنری نان از ساخته‌های مسعود عطایی و پروفسور از ساخته‌های کریم تنویر نقش بازی کرد و موفق درخشید.
باز بانگش مزن در به دل خستای من، دور برو دور بانگوش مزن در به دل خستای من، دور برو دور. تا به جفای تو را ناز و اداهای تو را سینه صد پاره من دگر ندارم. تا به جفای
آمد آمد نوروز است. در شماری از ولایات به خصوص در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ همه ساله به هدف برداشتن جهنده مولا آمادگی های بخصوص گرفته می شود. همکارم مجیب الرحمن حبیبزی با محترم عطا محمد ساهو معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ مصاحبه ای انجام داده و نخست از پیشرفت آمادگی ها پرسیده که با جواب آقای ساهو آغاز می شود.
در قدم نخست سلام و درود به شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که برای شما معلوم است، هر سال قبل از اینکه ماه حمل یا اول نوروز برسه، یک ماه پیش در ولایت یک کمیسیون فرهنگی نوروز برگزار میشه که در اصلشان والی ولایت بلخ میباشد و بعد این کمیسیون دارای 8 کمیته میباشد. کمیته فرهنگی، امنیت و تزیینات و تشریفات و دیگه خدمات صحی. این کمیته ها هر کدامشان در استقامت کاری خود کار میکنه که اطلاعات فرهنگ هم یک کمیته مستقل، کمیته فرهنگی نوروز به دوش اطلاعات فرهنگ که در اصلشان رئیس اطلاعات فرهنگ، معاونتشان و رادیو تلویزیون ملی و همچنین اعضایشان از اداره امور اجتماعی و مریضان و از ادارات دیگه میباشد.
در این سالنامه البته که از سوی اطلاعات فرهنگ به چاپ میرسه، روی کدام موارد بیشتر تمرکز صورت میگیره و از کدام ادارات است و هدف از چاپ این سالنامه چی است؟
سالنامه از طرف مقام ولایت چاپ میشه. البته مو موارد ترتیب و تنظیم و تقنیه و مضبوط اطلاعات فرهنگ است که از تمام ادارات دولتی ولایت بلخ خواسته میشه که گزارش های کاری خود را مختصر روان بکنه تا در سالنامه چاپ شوه، به نشر سپرده شوه و به دسترس مردم داده شوه. که
همه ساله بلخ میزبان چقدر مهمان بیرونی از دیگر ولایت افغانستان و حتی از بیرون از افغانستان میباشه و برای از دیگر کمیته ها مثل تزیینات روزی منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه چقدر کارش پیش رفته، چقدر فعالیت انجام داده و یا شهر امانند سالهای دیگه مزین به زیبایی های خود بود؟
تا حال ما یک روزای داریم به روز نوروز وقت هست و تزیینات کار خود آغاز کرده. پنجره های اطراف روزه مبارک، داخل روزه و حتی سرک هایی که به امتداد روزه از چهار طرف اینا مسیرشان است اینا را تزیین میکنه. اخیر یا در روز پیش از نوروز سرک ها تمامشان مزین میسازه، به گلهای های رنگارنگ و به گروپ های رنگارنگ و پنجره ها رنگ میشه. به تمام استقامت ها کار خود آغاز کردن و شما شاهدشان هستیم که در این روزها تیم کاری و کمیته تزیینات و تشریفات در حال کار و فعالیت هستند.
دلیل مسئول بودن دو دروازه روزی مبارک چی است؟ آیا مرمت کاری در داخل جریان داره؟ کدام موارد دیگه خاصی است؟
دروازه های روزه دائمی متوقف نمی باشه برای زائرین و برای کسایی که داخل روزه شوند. طبعا نوبتی است روزه. دیروز مثلا دروازه غربی مسئول بود، امروز شاید جنوبی و فردا هم شرقی و شمالی به میخواستم. طبعا دروازه هم رنگ آمیزی میشه و وقتی که تازه رنگ شود بخاطر که رنگش از بین نرود دروازه را نوبتی مسئول رنگ آمیزی میکنند. و در داخل روزه چون یک ساحه خیلی کلان است، در حدود بیشتر از 50 جلو زمین هستند، این هم پاکاری کار داره، مرمت کاری خود زیارت حضرت علی کرم الله وجهه، مسجدشان و صحنشان یک طبعا کار جزارت است که مردم مزاحمت نکنند.
سو سر در رابطه با این بگوین که کدام آمادگی ها فرهنگی برای بازی های عنعنوی، مراسم عنعنوی که در نوروز انجام میشه شما روی دست دارن و کدام برنامه ها است که مثلا بیشتر مورد توجه اداره اطلاعات فرهنگ است و به گونه مشترک شما از او تشکیل میکنین در کنار جشن نوروزی؟
برنامه های داره مشاعره است، بوسکشی هستن و دیگر کنسرت ها هستن که همه ساله برگزار میشه و ما هم تدارک دیدیم و در نظر گرفتیم یک مشاعره به شب اول نوروز، روز ممو عصر نوروز به حساب و دیگه در روز نوروز که بوسکشی میشه بعد از پیش چاشتشان و دیگه برنامه های موسیقی هستن و میله سمنک هستن. بله، میله سمنک و هفت میوه و که در سن ولایت برگزار میشه. این ای مواردی است که ما آمادگی داریم و کمیته ورزش هم در این باره با ما همکار هستن. در بخش ورزش هم امکان داره که مثال هم تیم کرکت بیه و ولایت بلخ اینجا بازی دوستانه به انتماع خود برا بندازن و همچنان بازی فوتبال و والیبال، چون در 40 روز نوروز تا که نوروز پس پایین میشم و جنده در 40 روز ما این بازی ها را این کنسرت ها را تنظیم کردیم و تا 40 روز میله ها یا بازی های متنوع ادامه داشته باشد.
و پیامتون در نهایت چیست؟
امسال یک مژده خیلی خوب برای مردم هستند که توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا میذاشتن و بدون هراس و بدون از اینکه از جنگ هراس داشته باشند و به دل آرام بیا به میله عنانوی به اشتراک بکنند و از مردم ما تلاش داریم که با حکومت خود با نظام خود همکار باشند و تا ما رو بهتر از این روز تجلیل بکنیم.
آتا محمد ساهو معاون اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ از ما جهان سپاس.
استمان تشکر.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
همانطوری که در مقدمه از زبانش شنیدید، در این هفته همکارم عفیفه ساکب حاضر است که شعر تازه از صنم عنبرین را برای شما دکلمه کند.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه بی جا نخواهد بود اگر طبع ما را آرامش ببخشیم با شنیدن سروده تازه و رنگین از بانو صنم عنبرین. نه درد ماند و نی غم اگر به هم برسیم، بر روی زخم چو مرهم اگر به هم برسیم. جهان بهشت خوشی های جاودانه شود، جهان بهشت خوشی های جاودانه شود، ز چنگ این همه ماتم اگر به هم برسیم. شود فسانه ما ثبت دفتر هستی، ز دست عالم و آدم اگر به هم برسیم. دگر خزان نپذیرد بهار خاطر ما، به فصل مرسل و مریم اگر به هم برسیم. زمین دوباره ز باران عشق گردد سبز، زمین دوباره ز باران عشق گردد سبز. من و تو چون گل و شبنم اگر به هم برسیم. به گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست، به گوشه گوشه این شهر می شود ای دوست. همیشه عشق مجسم اگر به هم برسیم.
آنسانی که از آمادگی های ولایت بلخ به هدف تجلیل از نوروز را شنیدیم، در کابل نیز آمادگی با برگزاری مسابقات بزکشی بین چاپندازان بیش از 10 ولایت به ابتکار رادیو تلویزیون ملی بعد از حدود 2 دهه وقفه در چمن حضوری کابل دایر می شود. روز قبل با عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمینه گفت و شنودی داشتم که به خاطر آگاهی و آشنایی شما هموطنان به آن گوش دهید. محترم عبدالغنی مدقق معاون رادیو تلویزیون ملی افغانستان، ما امروز شاهد
آمادگی برای برگزاری یک بزکشی بزرگ در شهر کابل هستیم و قراری که معلوم میشه بر هفته آینده خواهد بود. در زمینه معلومات از شما میخواییم بپرسیم که این تدابیر تا چه حدی تکمیل شده، روی چه موضوع است این بزکشی و خاطر کدام مسئله اینجا دایر میشه؟
تشکر قرار داشته به رادیو تلویزیون ملی افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ریاست فدراسیون بزکشی مشترک یک تصمیم گرفتیم که یک لیگ بزرگ بزکشی را در افغانستان کنه. شاید از این باشن که از طریق RTA 1 و RTA سپورت، سوشل میدیا و بخشایی که شاید یک تلویزیون خارجی هم به شکل جهانی نشر کنه، یک لیگ بزکشی را دایر کردیم. در مدت یک و نیم ماست که کار میکنیم، کارهای مقدماتی بود و بعدن حالا با جای رسیدیم که شما خودتان میبینین. از 14 ولایت کشور، از پنچیر، پروان، کاپیسا، تخار، سمنگان، جوزجان، ولایت مختلف کشور، 14 ولایت تیم اشتراک داره در این مسابقه. از هر تیم 12 بازیکن هستند که چاپنداز است، 12 نگهبان همراه 12 مالک از یا با کابل دعوت شده که شما میبینیم انشاءالله که یک جشن کلان در چمن حضوری است. و 4 تیم نیزه‌زنی که از ولایت خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی است که اشتراک کردند.
این بزکشی به کدام روز دایر میشه و مردم چگونه از وی اطلاع حاصل میکنن؟
خب تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون خود تبلیغات ما کرده میریم. اصل افتتاحیه از غازی استادیوم است که در حدود 15000 نفر تا 20000 نفر آمادگی داریم. یک جشن کلان است که شامل کنسرت فرادریا است، افتتاحیه است با رژه خود چاپانداز است، لباس های مختلف بر ولایت لباس تعیین کردیم، بر ولایت بیرق مختلف، لوگوی مختلف که برند از یاسی را آماده ساختیم. یک جشن کلان است به روز شنبه بخیر ساعت 6 شام در غازی سیدیم آغاز میشه. خود بزکشی در داخل چمن حضوری که آمادگی بسیار کلان گرفته شده، میدان شما میبینه که با شکل امو اساسی که برای بزکشی برای میدان کار است، میدان آماده شده. بر سیل بینا تا حدود 8 تا 10000 نفر برای سیل بین آمادگی گرفتیم. تیم‌ها در بین خود هر تیم 3 مسابقه دارن، برنده اول، دوم، سوم جوایز در نظر گرفتیم، جوایز بسیار خوب است. و از همی باز خواستیم که یک تیم عمومی افغانستان، تیم ملی بزکشی افغانستان که در خارج از کشورم این تیم باز اشتراک کنه. دعوته که رئیس فدراسیون ترکیه، رئیس فدراسیون ازبکستان، ترکمنستان، منگولیا، قزاقستان، تاجیکستان، از این کشورها را رئیس های فدراسیون هایشان دعوت کردیم به برنامه ما دعوت هستند و انشاءالله برنامه است.
اصلا آقای مدقق انگیزه چه بود که به این فکر رفتیدین که همون تو یک چیزی را دایر بسازین؟
خب قرداش صاحب، در افغانستان قسمی که شما میبینین وضعیت به یک قسم است که تمام مسائل منفی است. اگر از طریق اخبار میبینین، از طریق تلویزیون ها و از طریق رادیو، ذهنیت منفی بوده در مقابل هر چیز. بزکشی یکی از مسابقات عنعنوی افغانستان است که در تمام افغانستان هم فضل خدا سمت شمال، در جنوب نیزه زنی و بزکشی دایر میشه، همیلم میشد. لیکن ما خواستیم که نمیره برای می وحدت ملی، برای خصوصا رادیو تلویزیون ملی که مثلا در زمانی که در بخش کرکت ما مسابقات داشتیم، در بخش فوتبال میخواهیم، بزکشی هم خواستیم که برای وحدت اقوام، برای غنامندی همی فرهنگ، برای از این کار کنیم که همی مسابقات بزکشی علاقمندان بسیار زیاد داره و تلویزیون ملی هم که مکلفیت ماست، خواستیم در عرصه خدمات کنیم.
به صفت یک مسئول اینمی برنامه، نظر شما چطور است که به هزاران هزار نفری که در این استادیوم جمع میشه در شرایط فعلی که چند معضله اینجا وجود داره، مسئله ویروس کرونا هست، مسئله ناامنی هست، چگونه تدبیر یک امنیتی گرفته شده دیجا؟
خب در نخست کارهای مقدماتی ما که کارهایی که در بزکشی کار میکنیم با نیروهای امنیتی گارنیزون کابل، قماندانی امنیه کابل، وزارت داخله و در این مسائل کار کردیم. شاید یک بازی است که ای به تمام مردم افغانستان تعلق داره، پیام به مخالفین کشور که یک بازی عنعنوی است، در هر کس اشتراک کرده میتونه و امشاله که امنیت هم اطمینان داده شده، خدا مهربان است که یک برنامه بسیار خوب باشه و دایر شود.
مردم عادی هر کسی میتونه اینجا بیایه یا خاص مهمانای خاص هم داره.
خب یک بخش وی آی پی داریم و یک بخشی که بر مردم عوام 50 افغانی تکت تعیین کردیم که مصارف ازی همی قواعد که از تکت و از مصارف دیگه میه، یک بخشش برای تلویزیون میه که در بخشای انکشافی استفاده میکنیم و بخش دیگه که برای خود فدراسیون بزکشی که برای زیاد ضرورت میدان است و وسایل کار است برای سالهای بعدی که برای 5 سال با فدراسیون بزکشی قرارداد کردیم. 10% قواعد ازی برای اطفال که سوراخ قلب است به افغانی سرمیاش، به جمعیت افغانی سرمیاش ما همیرا کمک میکنیم.
بزکش هایی که اینجا آمدن از ولایات آمدن همینجا هستن، فعلا با این تدابیر بزرگی که گرفته شده اینها مثلا به کدام مشکلاتی بر نخوردن در وقت آمدن؟
نه فضل خدا تا بال خو از این ولایت حرکت کردن، میبینین شما که اسبای مختلف است با احساساتی که دارن، همو مالکای اسبا یعنی عرسب که ما پرسان میکردم 80,000 دلار 1,000,000 دلار قیمت دارن و اسبایی که اسب افغانستان هم است از کشورهای آسیا میانم. تا به حال خو انشالله که با سلامت رسیدن، برای زیاد تدابیر از نگاهی که امنیتی است، تدابیر صحی که وزارت زراعت در بخش ویترنری برشان نفر تعیین کردیم، دکترای ویترنری هستن بر بخش های صحی که بر خود کارمندا هستن، انشالله تدابیر گرفتیم، توکل به خدا.
به صورت خاص در مورد ویروس کرونا وزارت صحت عامه یا مؤسسات زیربط کدام کمکی با شما دارن؟
تا به حال در این مورد کدام چیز با وزارت صحت عامه تماس هم نگرفتیم و تدابیری که باشد کدام تصمیم نیست، خب بازم تماس میگیریم.
اونا میگن همیشه که باید اجتماعات نباشد در این روزا تا وقتی که ما چه میکنیم. خب یک اجتماعی بسیار خیلی بزرگ است.
خب ببینیم، ما خود توکل به خدا پلان خود دو ماه قبل ترتیب کرده بودیم، دو وقت از مرض کرونا هم چیزی نبود و حالا دعا میکنیم که انشاءالله چیزی نخواهد شد.
خدا موفق داشته باشه. تشکر آقای مدقق.
بسیار تشکر از شما.
سلام. این برادر عزیز من.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
همین عباره اعتماد به نفس سال هاست که یک خصوصیت برازنده در نزد انسان هاست و در اکثر مقالات و تحقیقهای روانشناسی از آن زیاد یاد شده و نداشتن او نوی کمبودی در کرکتر انسان محسوب می گردد. در بحث روانی این هفته همکارم مرسلین ارسلا به این می پردازد که چرا دچار کمبود اعتماد به نفس می شویم.
بحث ما مسئله کمبود اعتماد به نفس است، یعنی وقت نگاه منفی در تمام امور روزانه شما جاری است، همیشه منتظر شکست هستید و از نظر احساسی، فیزیکی یا روانشناسی ضعیف شده اید. هر کسی اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند، باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می بینند. در ادامه به علائم کمبود اعتماد به نفس اشاره می کنیم. گام اول برای حل هر مسئله شناخت آن است. پس قبل از هر چیزی باید بدانیم علائم کمبود اعتماد به نفس چیست؟ به افرادی که اعتماد به نفس کمتری دارند چگونه رفتار می کنند؟ افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در جمع راحت نیستند. به ویژه وقت دوست و آشنایی برای همراهی ندارند، صحبت کردن در جمع برایشان بسیار دشوار است. این افراد سعی می کنند خود را به روش‌های مختلف سرگرم کنند تا از ارتباط با سایرین دوری کنند و این روزها چه چیز بهتر از تلفن همراه برای فرار از جمع. اگر شما هم این دور هستید، قدم اول را بردارید و با خود عهد کنید که در جمع با تلفنتان کار نکنید و یا بدون علت خود را مشغول به کار نشان ندهید. فقط به فکر این باشید که چطور سر صحبت را باز کنید و با اعتماد به نفس حرف بزنید. با خود بگویید من هم مثل بقیه افراد قدرت حرف زدن و ارتباط برقرار کردن را دارم و اگر به کسی سر صحبت را باز کنم حتما گفتگوی خوبی خواهم داشت. افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند در بحث‌ها سریعاً عقب نشینی می‌کنند. آنها توان متقاعد کردن دیگران را در خود نمی‌بینند. حتی وقتی که واقعاً حق با دیگران نباشد، بیهوده با آنها موافقت می‌کنند تا نیاز به ادامه بحث پیش نیاید. با آرامش نظر واقعی خود را مطرح کنید. انتقاد پذیر باشید. اگر دوستتان در مورد مسئله از شما انتقاد کرده است، از او نرنجید. خب، البته ما در اینجا فرض کرده ایم دوست شما اصول انتقاد سازنده را به درستی رعایت کرده است. سعی کنید به آن بیندیشید و در صورت منطقی بودن عیب خود را رفع کنید. از علایم کمبود اعتماد به نفس این است که فرد مذکور از شنیدن نقد سایرین آزرده می شود و در خود می شکند. این افراد با شنیدن نقد عصبانی می شوند و ناراحتیشان روی بقیه کارهایشان هم اثر می گذارد. مثلا نقدی که همکارش به او وارد کرده است باعث بدخلقی و با دوستان و خانواده اش می شود. افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند قبل از رسیدن به اهداف و رویاهای خود تسلیم می شوند. آنقدر انرژی های منفی دارند که رمقی برایشان باقی نمی ماند. همیشه باید خود را باور داشت و به دنبال آرزوها رفت و از شکست نهراسید. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس مقایسه خود با دیگران است، به ویژه مقایسه با افرادی که موفق تر هستند. مهمترین رقیب شما خودتان هستید. هر کس اشتباه می کند، اما کسی که کمبود اعتماد به نفس دارد مدام دلیل تراشی می کند و برای دیگران توضیح می دهد. این افراد حتی اگر به موفقیت دست پیدا کنند، باز هم خود را ملزم به توضیح دادن به دیگران می دانند. با این کار مسئولیت را از خود سلب می کنند و از بار پذیرش آن شانه خالی می کنند. از دیگر علایم کمبود اعتماد به نفس، بهانه تراشی و دلیل آوردن در